الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم اون چه که به عنوان شهرت در مقبوله آمده، خذ بالمجمع علیه بین اصحابک، و در روایت مرفوع خذ بمش تهر بین اصحابک آمده. شهرت به هر حال یک عنوانی است برای ترجیح، و از نظر ترتیب و رتبه بندی بین مرجحات هم در رتبه بعد از صفات راوی قرار میگیره، چون تأخرش از شهرت در مرفوعه چیزی رو عوض نمی کنه، با توجه به اینکه مرفوعه از نظر سند مشکل داشت و عملی هم که مرحوم شیخ ادعا فرمودند، همون جور که گفتیم، عمل بر طبق مرفوعه نیست. تنها نکته ای که هست ذیل مرفوعه که تخییر داره، عمل بر طبق اون ذیل هست، منتها این معنا که حتما عمل اصحاب در تخییر مستند به این ذیل بوده یا به اخبار متعدده باب تخییر، این احراز نمیشه این معنا، چون روایات تخییر متعدده. به هر حال این شهرت دیروز عرض کردیم که این بحث است که آیا شهرت روایی است یا شهرت فتوایی. بعضی از آیونم هی اصرار داشتن شهرت عملی مطرح بکنن. عرض کردیم دیروز که شهرت روایی معناش اینه که این روایت رو افراد متعدد از اصحاب اخذ بکنن و روایتش بکنن. روایت کردنم به این معناست که در اصولشون بگنجانند. مثلا 10 تا 15 نفر میبینیم این روایت رو با 2 تا واسطه از زراره آمدن نقل کردن در جاهای مختلف، این ممکنه. منتها یک اشکال که ما داشتیم، یک عرضی که داشتیم نسبت به زمان ما چیزی که میتوانیم از این معنا احراز کنیم اون اصول که دست ما نرسیده. ما این اصول رو فقط مثل کلینی، مثل صدوق و امثال اینا دستشون رسیده، یا شیخ. ما الان جامعه روایی که داریم همین هاست. در اینها هم چیزی که ما به عنوان شهرت روایی بتونیم ذکر بکنیم این هست که هم صدوق نقلش کرده باشه، هم کلینی نقلش کرده باشه، هم شیخ نقلش کرده باشه، و خیلی علیه السلام هم بخواد باشه روایت رو با چند تا طریق نقل کرده باشن، که این فقط بیشتر در تهذیب و استبصاره، و الا شما یک روایت مشابه با چند نقل رو در من لا یحضر نمیبینید، در کافی نمیبینید، چون اونا کتاب فتواییه. به هر حال این مقداری که ما میتوانیم شهرت روایی برامون حاصل بشه این است که در این اصولی که در دسترس ما هست، اصولی که در دسترس ما هست همین است که در جوامع سگانه روایی ما، چهارگانه روایی ما ذکر شده، بیشتر از این نیست. منتها یک نکته که وجود داره این است که اصحاب ما و رباتی که در محضر ائمه بودن و این روایات رو اخذ می کردند، آیا هدف از اخذ این روایات از امام فقط جمع کردن روایت بوده؟ یعنی مسابقه ای بوده بینشون که کی بیشتر روایت نقل کنه، کی کمتر؟ حالا ممکنه تو بعضی از افراد هم اینجور بوده، اما کلن اون چه که این روایات رو تشکیل میده ریشه تدوین این روایات، ریشه نه تدوین، ریشه حصول و پیدایش این روایات کجاست، این رو عنایت بفرمایید بهش. این روایات شروعش از زمان امام سجاد آغاز میشه، اینو ما بارها گفتیم. اون چه که آقا رسول الله، چون اینو بعدن هم نیاز داریم بگیم در معنای سنت، چون بحث بعدی ما بعد از شهرت کتاب و سنته، آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه این کتاب که نازل شده برای مردم میخوندن، در کنار کتاب همه احکام شریعت اون چه که مورد نیاز بوده بیان فرمودند و این احکامی که آقا رسول الله بیان فرمودند همش در کتاب نیست، خیلی کمش در کتابه. کتاب فقط کلیاتی داره. عرضم به حضورتون که اقیم و صلاح و آت و زکاه، اما صلات چند رکعته در چند نوبته یا زکات کجاها هست، احکامش، اینا که نیست در کتاب. اینا رو آقا رسول الله بیان کردن. بیان آقا رسول الله برای مردم حجت بوده، مردم میگرفتن. اون زمان وقتی میگرفتن، ما اصطلاح تلقی به کار ببریم، اینا خود مردم مستقیما از آقا رسول الله احکام رو تلقی میکردن. این اصحاب بوده زمان پیغمبر. خب این احکام معلوم بوده فی الجمله. آقا رسول الله از دنیا رفتند، تحولاتی پیدا شد، تغییراتی پیدا شد که در این اونچه که تلقی شده از آقا رسول الله تغییراتی پیدا شد. این تغییرات زیاد نیست در احکام، محدوده. اونچه تغییرات اساسی هست در اعصار بعد اتفاق افتاده در احکام. اونچه بعد از آقا رسول الله اتفاق افتاد بیشتر جهات سیاسی داشت. این اتفاق افتاد زمان آقا رسول الله، خیلی ها بودن اون چه پیغمبر می فرمود می نوشتند. این هست، می نوشتند زیاد. یکی از اونها خود آقا امیرالمؤمنین بوده. ما در روایات اصطلاحی و عنوانی به نام کتاب علیین داریم، از آقا امام صادق هست فی کتاب علیین کذا، از امام باقر هست همینجور کتاب علیین فیها جمیع الاحکام حتی عرش خدش و امثال اینها، تعبیراتی داره. حتی امام صادق به بعضی از اصحابشون این کتاب رو نشون دادن، طولها سبعون از زراعا، این تعبیرات رو داریم، کتاب علیین می نوشتن. خب آقا رسول الله که از دنیا رفتن، یه اتفاقی افتاد و اون اتفاق این بود که از خلیفه اول گرفته و بعد دوم، که این ناقل اصلی این قصه هم خود عایشه است که نقل میکنه، پدر من دستور داد هر کسی حدیثی از پیغمبر داره و جمع کرده بیاره، که خود او میگه ما خیال کردیم که اینا میگن بیارید بخوان تدوین کنن، جمع آوری کنن. وقتی که آوردن این احادیث رو، پدر من دستور داد بسوزونن اینها رو. و این چند مرحله اتفاق افتاد و خلیفه دوم هم با شدت تعقیب میکرد که چیزی نوشته به عنوان حدیث پیغمبر پیش کسی نباشه. حتی دیگهای آب جوش درست میکردن و اینها رو میریختن در دیگ، چون اینها یا رو کتف استخوان نوشته شده بود یا رو پوست بوده، امثال اینها میریختن که پاک بشه. و استدلالشون هم این بود که از زبان خلیفه دوم ذکر شده، حالا این اصطلاح هم دیگه از باب این که مشخص کنیم به کار میبریم دیگه، این از چرا این کار رو میکردن، استدلالی که داشت این بود که امتهای گذشته آمدن کلمات پیغمبرشون رو به اصطلاح خیلی مهم دانستن، استناد کردن، کتاب اصلیشون فراموش شد. و من وحشتم این است که شماها این روایات رو مستند قرار بدید، قرآن فراموش بشه. این حسبنا همون کتاب الله، اون برمیگرده به همون جهت، کتاب کافیه. حالا این کتاب چجوری کافیه بدون تبیین پیغمبر؟ ولذا یک دستورالعملی صادر شد که نقل احادیث پیغمبر، نوشته احادیث پیغمبر تو هر خانه ای باشه، جمع آوری احادیث پیغمبر، اینا جرمه و مستحق مجازاته. کسانی رو گرفتن و مجازات کردن برای همین جهت. این هست. خب اون چه که پیغمبر فرمونده بود در اذهان بود، همین متلقات تلقی شده در ذهن بود که مردم داشتن. زمان اصحاب اینا فی الجمله محفوظ بود، بعد از اصحاب تابعینم، در عصر تابعینم ف فی الجمله محفوظ بود نه به شدت کمتر، تا اواخر تابعین رسید. خب اصحاب مرده بودن، تابعین کمشون مونده بودن، اینایی که مونده بودن همه قابل دسترس نبودن. کسانی که به عنوان نقل احکام اسلام تو مردم بودن، اینا اختلاف بینشون پیدا شد، این یه چیزی میگفت او یه چیزی میگفت، اختلاف زیاد شد. ولذا در کلام تسنن تصویب و تخطئه که پیدا شده اینجاست، یعنی دیدن اواخر عصر تابعین کم کم آبروریزی داره میشه، یک حکم به 10 صورت گفته میشه، این آقا یه چیزی میگه، اون آقا یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه. خب دیدن این که نمیشه، این که حقی که پیغمبر گفته کدامه، خب مشخص نیست، دسترسی ندارند. ولذا آمدن تصویب رو درست کردن که خداوند عالم یک حکم نداره در مسئله، تعداد احکام خدا به تعداد آراء مجتهدین و مفتیا و مسئله گوها هست، هر که هر چی گفت و هو حکم الله. این تصویبه که ما در کلاممون در مقابل تصویب تخطئه داریم. خب این قصه رو شما در نظر بگیرید، اون چه که ما بعدن میایم میگیم به عنوان سنت پیغمبر میایم و ذکرش میکنیم، اون چه هست که در اذهان مردم مونده و اونم اصول و کلیاتیست، جزئیات نمونده. ولذا منع از کتابت حدیث شکسته نشد تا 102 سال بعد از هجرت. عمر ابن عبدالعزیز خلیفه اموی آمد این منع رو برداشت، اونم داستانی داره که متوجه شد اصلا سنت پیغمبر داره از بین میره، منع رو برداشت و در فکر افتاد که تدوین کنن. عمرش کوتاه بود. بعد از عمر ابن عبدالعزیز کسانی که آمدن اون بساط رو ادامه دادن. اولین کتابی که در اهل تسنن تدوین شده مبتع مالکه، سال 170 هجری، 170 سال بعد هجرت، اینو توجه داشته باشید. و قبل از مالک تدوینی که شد، عده‌ای تدوین کردن، حال تاریخ حدیث رو در بین اونها ببینید. کسانی که تدوین می‌کردن فقط کلمات پیغمبر رو جمع نمی‌کردن، اون چه از خلفا هم نقل شده بود جمع می‌کردن، که بعداً زمانی که مالک اقدام کرد به مبتع، می‌خواست بگه بابا این جمع آوری کلمات خلفا و پیغمبر رو یک کاسه نکنید، بیاید اون چه از پیغمبر هست جدا بکنیم. این تدوینی است که صورت گرفته. خب ما این رو توجه کنیم که در حدیث آقایون از زمان پیغمبر، حالا هجرت که ما میگیم 10 سال هم اضافه کنید که زمان مدینه هست، 13 سال مکه هم اضافه کنید، سال 170 بعد هجری یعنی 300 سال بعد از بعثت، 200 سال بعد از بعثت میشه. در طول این مدت فقط احادیث و کلمات پیغمبر در اذهان بوده و نقل ذهن به ذهن شده. خب این چیش باقی میمونه؟ 200 سال چند طبقه حدیثیه؟ ما در رجال طبقه حدیثی رو 30 سال میدانیم. چند تا 30 ساله؟ 6 طبقه ساقط شده، در حالی که اگر نوشته میشد و تدوین میشد این منظم بود. خب این مسئله اونجا اتفاق افتاده. حالا چرا این حرف رو زدیم؟ این مقدمه این جهته که اواخر عصر تابعین، این تقریبا به عصر امام سجاد میخوره، به عصر امام سجاد میخوره، اواخر عصر امام سجاد هم هست. ولذا دنبال کردن این که حکم در این مسئله چیه و پیغمبر چی گفته سراغ امام سجاد میان. قبل ما حدیث از امیرالمؤمنین، حدیث در احکام ندرتن داریم، از آقا امام حسن یا امام حسین ندرتن داریم، اما از آقا امام سجاد مقداری داریم. علتش اینه، نیاز شد، مردم دیدن هر کسی یه چیزی از پیغمبر نقل میکنه آمدن سراغ امام سجاد. ولذا حدیث ما پیدایشش از اینجا شده که دنبال پیدا کردن حکم پیغمبر و بیان پیغمبر و اون احکام صادره از پیغمبر مردم در تکابو بودن. امام سجاد سراغش که می آمدن، پسر پیغمبره، از اطرت اون سفارشات هست، اینها حافظ هستن نسبت به احکام آقا رسول الله. مضافاً به این که خود کتاب و علیین محفوظ بود، یعنی اونها دسترسی به کتاب علی پیدا نکردن که اونو از بین ببرن، این پیش ائمه بوده، مردم مراجعه کردند برای گرفتن حکم الله به امام سجاد. امام سجاد تبیین می‌کردند، محدود بود. زمان امام باقر اوج گرفت، زمان امام صادق فوق العاده اوج گرفت. و شما این که میبینید شاگردان امام باقر فقط منحصر در شیعه ها نیستن، کسانی که عقیده تسنن هم داشتن آمدن، اونم خانواده های بزرگی مثل آل اعین، اینا سنی بودن دیگه، از جمله زرارت ابن اعین بچه سنی بود، محمد ابن مسلم، حتی هشام ابن حکم، اینا که آمدن تربیت شدن پیش امام. اما اون چه که پیدایش حدیث ما رو شکل میده در بین خاصه، بین ما، از امام سجاد آغاز میشه. زمان امام باقر رشد پیدا میکنه، زمان امام صادق اوج پیدا میکنه، اوج اساسی. این اوج جوری هست که بعدن روایات ما از امام کاظم یا آقا علی ابن موسی رضا محدوده، و اون چه که بعد هم هست نوعاً به صورت مکاتبه است، از امام هادی یا امام عسکری یا امام جواد، مکاتبه بیشتر ما داریم چون دسترسی بهشون محدود بوده. اما زمان امام صادق اوجه. این حدیث ماست. حدیث اساسش بر اساس مراجعه افراد بوده به ائمه برای دریافت حکم الله، سنت پیغمبر، اونچه که پیغمبر در این مسئله فرموده. ولذا اونچه که به عنوان درس و حوزه علمی آقا امام صادق یا امام باقر گفته میشه در همین زمینه است. یعنی امام صادق بیان احکام میکردن و شاگردانی هم که تربیت شدن، این شاگردان بین مردم همین کار رو میکردن، یعنی سنت پیغمبر رو ترویج میکردن، ولذا این فقه مونده، این احادیث مونده. بنابراین پیدایش حدیث و خبر و روایت بین ما بر اساس دریافت حکم. و توجه هم باشه به این نکته، عنایت بفرمایید، این در ذهنتون باشه، عمده احادیث ما که در احکام داریم استفدائیه نه تعلیمی. اینجور نیست که امام صادق در مقام درس گفتن باشه و این شاگردها تقریر بنویسن مثلا روایت بشه، نه، این سائل آمده استفتا میکنه از امام، مسئله مورد ابتلا شده، میاد از امام میپرسه. عمده روایات ما استفتائیه، ولذا پیدایش روایت در بین ما بر اساس دریافت حکم الله و اون چه پیغمبر نسبت به این مطلب فرموده بوده. اونی هم که شیعه بوده متوجه بوده که امام اضافه بر اونچه که پیغمبر فرموده، چون مقام تبیین داره، امکان تخصیص داره، امکان تقیید داره، امام هم ممکنه اضافه داشته باشه. اینا رو همه که نمی فهمیدن، شیعه ها می فهمیدن این مقام و شأن امام رو و علم امام رو، ولذا اساساً پیدایش روایت بین ما بر اساس دریافت حکم بوده. و مردم وقتی روایت رو میشنیدن قول امام عمل میکردن. چرا؟ میگفتن هازا حکم الله، چون پیغمبر این رو فرموده و اونچه پیغمبر فرموده خدا گفته، عمل میکردن. این مقدمه رو برای این عرض کردم که راوی و مخبرینی که ما داریم، روات ما، روایات رو از ائمه که اخذ می کردن و می گرفتند در مقام اخذ فتوای امام بوده و در مقام ایصال فتوای امام به مردم بودن. فتوا که میگیم یعنی نظر امام، قول امام، اصطلاح فتوا پیش ما فرق میکنه، قول امام میخواستن به مردم برسونن. و لذا این معنا هم که ما تکرار میکنیم که اون زمان کسانی بودن که آقا امام صادق اینها رو میفرستاد جاهای مختلف، همین رویهی که امروز در حوزه ها حالا امیدواریم تعطیل نشه، تبلیغ که در گذشته خیلی در حوزه ها دایر بود، میفرستادن افراد رو به اقصا نقاط. زمان امام صادق اینجور بوده، زمان امام باقر بوده، زمان امام صادق اوج داشته. و بعد در زمان ائمه بعد امام صادق هم این قصه ادامه پیدا کرده، این فرستادن افراد. اینا میرفتن مناطق مختلف، مناطق مختلف که میرفتن خب مردم مسائل مختلف داشتن. شما یه جا که میرید مردم نمیان از شما مسئله بپرسن، دائم مسئله میپرسن. خب این مسئله پرسیدن اون وقت از اونها هم بوده، مسئله که میپرسیدن اینا چجور جواب میدادن؟ اینا اول اصول خونده بودن، بعد روایت، بعد قرآن، میشستن تو خونه ارزم با استنباط احکام کنن. اینا که نبوده، اینا بر اساس روایاتی که دستشون بوده، من شنیدم از کی، او از کی، او از امام صادق اینجا اینجور فرمود. گاهی از اوقات هست که در خود روایت اشعار داره که این راوی داره تطبیق میکنه روایت رو بر این مسئله، نمیگه حکم اینه، میگه این مطلب رو از امام صادق من شنیدم. حتی در روایات زراره هم هست، امام صادق اینجور میگفت که میخواد تطبیق بکنه بر مورد، ولی ازا روایت میخوندن. بنابراین اخذ روایت از امام عمدتاً و راوی نقلش از امام در مقام فتوا بوده، در مقام اخذ حکم و بعد ایصال حکم الله و سنت پیغمبر به غیر خودش بوده. درست؟ کسانی که صحابی بودن، بعد اون کسانی که خودشون امام رو درک نکردن، یا امام رضا رو دیده امام صادق رو ندیده، امام باقر رو ندیده، روایات امام باقر رو و احکامی که امام باقر داشته میرفته سراغ کسانی که امام باقر رو درک کردن. اخذ روایت که اینم یه دستگاهی بوده، از چه کسانی اخذ روایت کنیم؟ سراغ همه نمیرفتن، سراغ اونی میرفتن که مورد وثوق و اطمینان باشه، سراغ اون کسانی میرفتن که امام نظر داشته باشه به اونها، ولذا نقل میکردن. روایت معنن شده. بعدم کسانی اصلا امامو درک نکردن، اینها آمدن روایات رو نقل کردن، اما معنن از کسانی که میرسد به راوی درک کننده امام، امام صادق، امام باقر و سایر ائمه. پس روایتی که ما داریم در بین ما هست، روایاتی که بین ما هست، هم اخذش و هم نقلش در مقام اخذ و نقل و ارائه حکم بوده، فتوا بوده. صرف نقل روایت که من برای تیمن و تبرک از امام بگیرم این کلام نورانی رو نقل بکنم برکت زندگیم باشه، این نبوده. گاهی دیدید یه کسایی میان میگن اینجا پشت قرآن این چیزو بنویس برکت زندگی ما مثلا باشه، از باب برکت زندگی نمیگرفتن، حکم الله بوده، مردم نیاز داشتن چون سنت پیغمبر گم شده بود در اثر منعی که از کتابت حدیث کردن، گم شده بود سنت پیغمبر. ولذا آقایونی که اهل کار هستن و تتبع توجه دارن و میدانن روایات عامه در احکام شرعی خیلی محدوده، خیلی کمه، ندارن. علتش هم اینه، برای اینکه فقط حفظیات نقل شده و عمده حفظیاتی هم که نقل شده بعداً بر اساس استنباط ها هست، چون اصل حکم گم شده، قیاس میخواد، استحسان میخواد، از سد ذرایع میخواد، همون وجوهی که آقایون آمدن و اخذ بش کردن، ولذا این روایات اونها در آمده. پس ما روایاتمون اخذ و نقلش در مقام ارائه نظر امام و فتوا بوده، وقتی اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه می فرماین خذ بالمجمع علی، خذ به مشتهر بین اصحابک، این شهرتی که امام می فرماین اشتهار در چه جهته؟ یعنی کثرت نقل رواد در مقام نقل فتوا، در مقام اخذ فتوا، یا به تعبیر دیگر کثرت استناد روات به این روایت در مقام نقل نظر امام، میشه شهرت فتوایی. امام به عمر ابن حنظله داره میگه زمان امام صادقه، اشتهار در اون زمان باید خود روایت باید در مورد خودش هم صدق داشته باشه. اون زمان اشتهار روایت در زمان امام صادق چجور ممکن بوده؟ اون نقلی که زراره کرده کثرت استناد به این نقل از ناحیه رباط از او در مقام نقل کلام امام، حکم امام، میشه شهرت فتوایی. میشه شهرت فتوایی. و روی این مقدمه و اساسی که ما نقل کردیم، اون چه که مصطلح شده در بین آقایون، مرحوم شیخ هم خیلی روش مانور میده، منتها آقایونی که توجه داشتن در مورد مرفوعه شیخ گیر داشت تو کار دیگه، خاطرتون هست دیگه، گیر اونجا داشت، چون اون چه که مرفوعه رو میخواست درست بکنه شهرت فتوایی بود و شهرت فتوایی هم کارساز نبود، ایشون شروع کرد به توجیه کردن. شهرت روایی به عنوان موضوعیتی نداره، شهرت روایی برگشتش به شهرت فتوایی است. یعنی شهرت در روایت هم اگر باشه از باب اخذ فتوا و نقل فتوا، اخذ کلام امام در حکم و نقل کلام امامه. خود شهرت روایی عنوان مستقلی جدای از شهرت فتوایی نمیتونه داشته باشه، اینو بهش عنایت بفرمایید. و این که عرض کردم، من خیلی هم تکرار میکنم این معنا رو، هم امروز خیلی مفصل توضیح دادم، برای این جهته که این تقریبا نرخ شاه عباسی شده همه جا، که اینجا در مقبوله و در مرفوعه خذ به مشتهر بین اصحابه یا خذ بالمجمع علی میگن شهرت روایی. توجه به این مقدمات و خصوصیات نیست که این شهرت روایی لولا حیثیت فتوا، لولا حیثیت نظر امام و دریافت نظر امام قیمتی نداشته. رباطی که اصل می نوشتن از باب حفظ احکام و سنت پیغمبر این کارو می کردن، می خواستن این احکام حفظ بشه که می نوشتن و اصل درست می کردن، نه اینکه من بیشتر کتاب بنویسم یا بیشتر روایت جمع کنم. دیدی که بین ما مسابقه پیدا میشه، من باید بیشتر بنویسم، کی بیشتر اینقدر نوشته من بیشتر بنویسم. نه، صحبت مسابقه نبوده، احکام رو می خواستن اخذ کنن، هر کسی اون مقدار که دریافت می کرده برای اون که فراموش نکنه می نوشته. و در بین ائمه ما امر به کتابت خیلی زیاد شده که اون چیزایی که دریافت میکنید بنویسید، فراموش میشه اینها. می نوشتن، اصولی داشتن و باعث هم شده این اصول برسه دست ارباب جوامع ما، این کتابای ما پیدا بشه. بنابراین نه، جدا جدا، الان در احکام ما بحث میکنیم، اجازه فرما، اجازه بفرمایید، حالا اجازه ما احکامشو برسیم، اعتقاد، اخلاق، اونا تفسیر، تاریخ، اینا داستان داره خودش، اون جداست، اجازه بفرمایید اینو ما عرض کنیم، اون هم نکته سالا من رسیدیم اشاره بهش میکنم. مسئله ما بنابر این اینه، شهرتی که ما میگیم شهرت فتوایی میشه و آقایونی که تو ذهنشونه شهرت عملی، این معنایی که در ذهن آقایون هست از شهرت عملی این هست که ما میبینیم عمل اصحاب بر یک حکمیه، دارن عمل میکنن، بین اصحاب بوده، همه فتوا هم میدن اما هیچ روایتی نداره، روایتی نمیبینیم، که این رو خیلی از آقایون تمایل دارن این مواردی که عمل اصحاب هست، یعنی ببینیم اصحاب، حالا به اجمعهم کم پیدا میشه اما به اکثرهم فتوا در یک جا میدن، اصلا روایتی بر طبقش نیست. این رو آقایون میان صورت اجماع تعبدی درست میکنن، میفرمایند این اجماع تعبدیه، اجماع کاشفه. اجماع چون میدونید ما ادله‌ای داریم، کاشفه که یکیش اجماعی، یکی شهرته، یکی ارزم به حضورتون که اون سیره شیعه هست، به اصطلاح سیره متشرعه بهش میگیم و امثال اینها. این اجماع این ممکنه بچه حجیت داشته باشه، مخصوصا زمانی که ما ببینیم این شهرت عملی متصل هست به عصر امام، یعنی همه از اون وقت گفتن، این تلقی شده از اصحاب ائمه است، اصحاب هم تلقی از خود امام کرد، این حجیت پیدا میکنه، این به اصطلاح اگر مراد این باشه. اما یحتمل که در اینجا مستندی بوده، روایتی بوده، دست ما نرسیده، چون روایات ما گم شده هم زیاد داره. یعنی ما بزرگانمون مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه اینجور نبوده مثل ما راحت بشینن هرچی میخوان بنویسن، هرچی بخوان جمع کنن. ناخه بغداد وقتی حمله کردن به خانه شیخ، تمام کتاباشو غارت کردن، شیخ بلند شد آمد کوفه و نجف، دیگه حوزه نجف از زمان ورود شیخ طوسی شروع به کار کرد، قبلا ایشون بغداد بود، کتاباشو بردن، ارزم آتش زدن، چه کردن، از بین رفته. و خیلی از بزرگان ما دنبال این کتاب‌های گم شده شیخ طوسی بودن، دنبال روایات گم شده بودن. و این رو هم عرض کنم، باز شاید از من شنیده باشید اما آقایون به اصطلاح بهش توجه بفرمایید، مرحوم آقای بروجردی این نظر رو داشتن که خب می‌دانید ما فقه ما یک فقه متنی داریم، یک فقه متوسط داریم، یک فقه شرح تفصیلی داریم. فقه متنی ما صدر اول فقها ماست، مثل صدوق مقنعه، مثل مفید مقنعه نوشته، صدوق هدایه نوشته، همین کتابایی که هست. اگر میخواید به این کتاب ها دسترسی داشته باشید، سابقا اینا رو جمع کرده بودن، چاپ شده بود تحت عنوان الجوامع الفقهیه، این کتابا اونجا هست، اینا متن فقه، هیچ استدلال نداره. اونجا مرحوم آقای بروجردی میفرمودن عمده این متن فقه ها و متون فقهیه بر اساس روایات نوشته شده، یعنی فقها متن روایت رو در کتاب آوردند، حتی جمله روایت رو تغییر ندادن در مقام فتوا، همون متن روایت رو آوردن زمیمه کردن، فقه متنی درست شده. و لذا ایشون می‌فرمودن در جایی که ما می‌بینیم اونجا لفظ هست، فتوا هست، اما روایت در جوامع ما بر طبقش نیست، همون روایاتی است که بوده پیش اونها به ما نرسیده. یعنی ایشون با اون فقه متنی معامله روایت می‌کردن. بعدن این فقه متنی تبدیل شد به فقه متوسط، مثل مبسوط میبینید استدلال متوسط داره، مرحوم شهید شرح لمعه فقه متوسطه، بعدن میاد به فقه تفصیلی مثل جواهر و حدائق و امثال اینها میرسه، عصر متأخر اون فقه متنی. ولذا شهرت عملی که ما میگیم ممکن است این شهرت عملی متلقات باشه، اصلا بر طبقش روایت نباشه، یا اینکه بر اساس روایتی بوده که دست ما نرسیده، این ممکنه باشه. اما شهرت عملی خارج از بحث ما در اینجاست، چون امام می‌فرمایند به این روایت مشتهر باشه بین اصحابک. حالا نسبت سنجی، حالا شما ببینید معطل نسبت سنجی بینشون نشیم، اصل قصه دریافت بشه. مولانا بسیار خوب فرمان شما درسته، اینجا این شهرت عملی در این بحثی که ما میکنیم کارایی نداره. چرا؟ چون شما امام میفرماید ببین این روایت مشتهر بین اصحابت باشه، مجمعون علیه بین اصحابت باشه. پس اینجا یا شهرت روایی باید باشه یا فتوایی، و ما که شهرت فتوایی، شهرت روایی رو هم به فتوایی برمیگردونیم، اساس میشه شهرت فتوایی در اینجا. این چیزی است که ما روایت رو میخوایم معنا بکنیم، عنایت فرمودید. اما نسبت سنجی بخوایم بکنیم، نیاز به این نسبت سنجی نیست. حالا ببینیم شهرت روایی و شهرت فتوایی، بله اینجا میشه نسبت سنجی کرد، بینشون عموم خصوص منبعش درست کرد، اما نتیجه به حال ما نداره، چون اون شهرت روایی در جایی که فتوایی هم باشه قیمتش به اون فتوایی بودنشه، و اون جایی که شهرت روایی باشه فتوا نباشه قیمتی نداره، اما پیدا نمیشه همچین چیزی. عملی رو اصلا بذارید کنار، عملی خارج از این بحثه، به اونجا نسبت سنجی نکنید. اصلا اون اشتهار نیست، اسمش رو شهرت عملی گذاشتن، اشتهار نیست. اشتهار از این جهته که همه مشترکن در فتوا دادن، توجه فرمودید، غیر از این شهرت اصطلاحیه. او عمل اصحابه، عمل اصحاب بر یک فتوایی هست، توجه فرمودید، ولذا او رو حالا نسبت سنجی بیاید با این شهرت فتوایی این طرف بکنید. اینجا این شهرت فتوایی اساسش اشتهار فتوا و استناد به روایت، ماهیتش با اون شهرت عملی که شما میفرمایید متفاوته. در مقام استناد به این روایت شهرت بینشون پیدا شده، یعنی همه آمدن مستند به این روایت فتوا دادن، این روایت رو معتبر میکنه، این میشه شهرتی که ما میگیم. ولذا اینی که امام میفرماید در اینجا خذ بالمجمع علی بین اصحابک و دع الشاذ الذی لیس بمشهورن، تعبیر امام این بود لیس بمشهورن، این شهرت این مجمع علی به این معناست که فتاوای اصحاب در عصر امام رباط در طبقش باشه، کثرت استناد به روایت در مقام بیان حکم، در مقام بیان فتوای امام این موضوعیت داره و این شهرت رو درست میکنه، این شهرت این معنا رو داره. بله که چی؟ باز فتوا مولای اینا رو شما نباید بفرمایید. عرض کردم فتوای پیش ما با فتوای اون وقت، اون زمان فتوا که یونس ابن عبدالرحمن امام میفرماد بشین تو مردم فتوا بده، یعنی چی؟ نه احکام رو استنباط کن، نه نیست، کلام امام رو بگو. اون زمان فتوا نقل کلام امام بوده، اصطلاح اون زمان این بوده، بیشتر از تفریع، بیشتر از تطبیق نبوده در بین اصحاب ائمه. نه ببینید، این معنایی که فتوا در عصر ما داره و استنباط در عصر ما داره که اون وقت نبوده.